در مورد حقوق زن در اسلام و چرا برای زنها اینقدر مثلا حقوقشون تضعیف شده که مثلا یک مرد باید مثلا از ارث دو بار دو سهم ببره و زن باید یک سهم، مگه اینها با هم دیگه چه فرقی دارن؟ خب اینها از یک مادر و یک پدر زاده شدن، چرا باید اینجوری باشه؟
بله، سوال این مادر رو هم با هم شنیدیم. خب مبحث ارث رو خیلی اوقات بهش پرداختن، اما خب فکر میکنم حالا به احترام این شنونده محترم هم باید بپردازیم تا اون حدی که امکان داره و اقتضای این برنامه هست. جناب استاد در خدمتتون هست.
پس خونم میشه اول از نظر اسلام حقوق زن و مرد متساوی است. بله متشابه نیست اما متساوی هست. هدف از آفرینش انسان کماله و اون نفس انسان مراتبی داره، نفس اماره، نفس لوامه و الی آخر، که از این حیث زن و مرد مطرح نیست، چون نفس انسان مجرده، نه مذکر نه مؤنث. بنابراین از حیث انسانیت و از حیث کمال زن و مرد کاملا مساوی هست. معیارهای فضیلت هم نه مربوط به مرد نه مربوط به زنه، یعنی نه به مذکر برمیگرده نه به مؤنث. مثلا علم، جهاد، ایمان، تقوا، پاکی که در قرآن هم هست، آیاتش هست که من نمیخونم، هیچ کدام از اینها اختصاص به مرد و زن نداره. هر کس کار خوب انجام بده، هر کس تقوا داشته باشه، پیش خدا عزیزه. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همینطور فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. هل یستوی الخبیث و الطیب؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ هیچ کدام از این موارد اختصاص به مردها نداره. در قرآن هر جا سخن از کماله زن و مرد رو مساوی ذکر کرده. آیه 195 سوره مبارکه آل عمران: انی لا اوزیر عمل عامل منکم من ذکر و انثی، من عمل کننده از شما رو هرگز ضایع نمی کنم، مرد باشه یا زن. در آیه 124 سوره نساء هم اومده که و من یعمل من الصالحات من ذکر و انثی کذا و کذا ثواب و پاداش خواهد داشت. همینطور در سوره مبارکه نحل آیه 97: من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. اگر کسی عمل صالح انجام بده، چه زن باشه چه مرد، ما او رو به حیات طیبه خواهیم رسون. که از این آیات فراوان هست، دوستانی خواستن آیات دیگه رو ببینن تو هم مراجعه بکنم، آیه 40 سوره غافر، آیه 13 سوره حجرات و آیات 31 که در این زمین هست. در روایت ما هم مطلب همینطوره. اسماء بنت امیس، همون همسر جعفر تیار که بعدها همسر امیرالمومنین هم شد، همسر ابوبکر هم بود، ایشون وقتی از حبشه برگشت پرسید که آیا آیه درباره زنها نازل شده است؟ پیامبر فرمود خیر. اسماء گفت که یا رسول الله، زنها محرومند و بازنده هند، چون هیچ چیزی دربارشون نازل نشده، اینها چون دربارشون مانند مردا ذکر خیری نیست. خداوند این آیه رو نازل کرد، آیه 35 سوره مبارکه احزاب: ان المسلمین و المسلمات، تا آخرش میفرماد و اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. زن مسلمان باشه، مرد مسلمان باشه، زن پاک باشه، زن صائم باشه یا مرد صائم باشه، اینها خداوند براشون مغفرت و اجر عظیمی رو آماده کرده است. باز یک خانم اومد خدمت پیامبر و گفت ما زنها همکار شما هستیم، زحمات منزل شما بهده ماست، ولی از جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه و حج بعد از حج و جهاد فی سبیل الله و غیر این محرومیم. پس ما زنها محرومیم. پیامبر خطاب به اصحاب فرمود که چه این سخنگوی نیکویی دیده بودید شما تا حالا؟ بعد فرمود که از طرف من برو به خانم ها بگو اگر وضعشون خوب انجام بدن، من پیامبر همه این ثواب ها رو براشون تضمین خواهم کرد. فرمود حسن و تبع اول اهدا کن لزوجها و طلبها مرزاته و اتباعها موافقته یعدل و ذالکه کله. او وضعش رو خون خوب انجام بده، معادل تمام این ثواب هایی که گفتی هست، جمعه و جماعت و جبه و چیزی که گفتی همه توی این مسئله هست. خانم رفت در حالی که از خوشحالی لا اله الا الله اکبر میگفت، رفت خانم ها پیام رسانی کرد. خب پس نکته اول این شد که تفاوتی از نظر اسلام بین حقوق زن و مرد نیست، حقوقشون مساوی است. چون انسانیت انسان، کمالات انسان به نفسشه، نفس انسان هم نه زن نه مرد. آیات و روایات در این زمین انقدر زیاد که خود جمع بشه کتاب بزرگ میشه. نظام حقوق زن که شهید مطهری رحمت الله علیه نوشتن، بخشی از مطالب اونجا اومده که دوستان میتونن مراجعه بکنن. بعد در خانواده تقسیم کاری شده، این در اجتماع بود. در اجتماع زن و مرد کاملا مساوی هستند، از حقوق مساوی برخوردارن. بله، در خانواده یه تقسیم کاری شده، یکی شده مدیر، یکی شده معاون. علت اینم که آقا مدیر شده اینه که از نظر اسلام هزینه خانه به عهده اوست. الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا. وقت کسی که هزینه به عهده او هست، قاعدتا باید مدیریت هم با او باشه که هزینه ها درست تنظیم بشه. و دوم این که در مدیریت قدرت بیشتری داره، که اینو کسی نمیتونه انکار بکنه. به خاطر این دو تا خصلت خداوند مدیریت خونه رو به مرد واگذار کرده. البته در داخل خونه باز خود خانم ها مدیرن. این یک مطلب. مطلب دوم اون مواردی که ایشون فرمودن که حالا یه موردش اشاره کردم مثل ارث، توجه داشته باشن دوستان که از نظر اسلام همه هزینه های زندگی به عهده مرده. زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه های اقتصادی خانواده نداره،
که در تحت عنوان واجب النفقه
برای این که زن ثروتمندترین افراد دنیا باشه و مرد هم کارگر روزمزد، مثلا کارگر ساختمانی باشه. مرد باید بره کارگری بکنه، خرج زنی که مثلا فرض کنید که میلیاردره، نمیدونم کارخونه داره، ولی به عهده اون آقایی است که باید صبح تا شب کار کنه، عرق بریزه تا خرج خونه رو اداره بکنه. این نظر اسلامه. نظر اسلام هیچ هزینه به عهده زن نیست. خب حالا با این شرایط اگر جاهایی امتیازاتی از این حیث برای مردها در نظر گرفته شده، برای اینکه خرج به عهده اونهاست. من یه مثال بزنم که مطلب روشن بشه. دوستان ملاحظه بفرمایید، فرض کنید که دو تا برادر در نظر بگیرید که هر کدام از این دو تا برادر یه پسر دارن یه دختر، یا دو تا مرد رو در نظر بگیرید، دو تا انسان رو در نظر بگیرید، دو تا خانواده رو که هر کدام یه پسر دارن یه دختر. خب فرض کنید که پسر اون مرد الف میخواد با دختر این مرد ب ازدواج بکنه. اونا پدراشون از دنیا که میرن، اگر مثلا 300 تومن ثروت داشته باشن، از این 300 تومن 100 تومن به دختر میرسه، 200 تومن به پسر، همطور اون مرد دیگه. فرض کنید فردا میخواد پسر مرد الف با دختر مرد ب ازدواج بکنن. خب تو قدم اول که میاد خواستگاری میخواد ازدواج بکنه، باید مهریه به اون دختر بده، دختری که 100 تومن از پدرش به ارث برده، این پسر 200 تومن به ارث برده. او باید یک مهریه بده به اون خانم که حداقل نصف همون از کنم که چیزی که گرفته، یعنی 100 تومن از اون ماترکی که از پدرش بهش رسیده باید بده فقط برای مهریه این خانم. اون خانم 100 تومن داشت، 100 تومن دیگه همش اضافه شد 200 تومن. حالا یه خانواده تشکیل شده با یک زن و یک مرد. زنی که 200 تومن داره و هیچ خرجی به عهده‌اش نیست، مردی که فقط 100 تومن داره و خرج دو نفر به عهده‌شه. اینجا اگر مدعی بخواد وجود داشته باشه، اون آقا باید مدعی باشه که چرا باید من با 100 تومن خرج دو نفر رو بدم ولی او با 200 تومن هیچ خرجی به عهده‌اش نباشه. همه جا اینجوریست. البته اسلام سرجم رو حساب کرده. دوستان توجه شدن در قانون نمیشه استثناءات رو مراعات کرد، اون اغلبیت مراعات میشه، غالبا اینجوریست. حالا یه موردی خانمی پیدا شد که مثلا فرض کنید که ایشون ناناور خانواده هست، اون استثناست. حالا یه اتفاقی افتاد، چند بودی ایجاد شد، اینجا دیگه باید بیت المال تامین بکنه. اما قانون این نیست. قانون اینه که هزینه خانواده، نفقه خانواده هر مقدار باشن به عهده مرده. اینجا که اسلام هزینه رو به عهده مرد گذاشته، در بعضی از موارد از جمله همون ارث، کمک هایی رو به مرد کرده که ارث مرد دو برابر باشه. البته دوستان توجه بشن همیشه هم اینجوری نیستا، در بعضی از موارد حتی ارث زن بیشتر از مرد میشه. در خیلی از موارد ارث زن و مرد یکیست. اگر اینها از طریق مادر به متوفا متصل بشن، زن و مرد ارثشون مساوی تقسیم میشه بین خودشون. این کلاله امی اینجوری نیست که بخواد دو برابر بشه. و حتی عرض کردم گاهی در بعضی از موارد ارث زن بیشتر از ارث مرد میشه. اما حالا اون در شرایط عادی که از مثلا ابوینی باشن یا از طریق پدر باشه، للذکر مثل حظ الانثیین در قرآن داریم. اما این به ازای اون هزینه است که اسلام به عهده آقا گذاشته و خانم اصلا هزینه به عهدهش نیست. اول دیگه هم هست، این بحث رو ظاهرا ما در یک از برنامه‌ها قبلا داشتیم. حالا در این حال اگر دوستان خواستن میتونیم بیشتر هم توضیح بدیم. اما بهترین منبعی که دوستان میتونن مراجعه بکنن همون کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری رحمت الله علیه.
tebyan.net گنجینه صوتی